بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره احضار خصم و مدعا علیه به مجلس حقوق و قضاست با درخواست مدعی. میگن وقتی که مدعی و خصم تقاضا بکند از قاضی که خصم و مدعا علیه رو احضار بکنه، قاضی باید این احضار رو انجام بده، البته با امکان و زمانی که خصم حاضر باشه در اون محل قضا، در بلد قضا حاضر باشه. حالا چه مدعی دعوای خودش رو تحریر و تبیین کرده باشد یا تحریر و تبیین نکرده باشه، صرفا میگه من مدعی هستم، ادعایی دارم، این آقا رو که ضدش شکایت دارم اینو شما احضارش. میگن فرقی نداره که این گفته باشه که ادعاش چیه و توضیح داده باشه یا نداده باشه، فرق نمیکنه، باید قاضی مدعا علیه رو احضار. بعد محقق جفی میان یک مطلب دیگر رو بازم اضافه میکنن، میگن علاوه بر این که فرق نمیکنه که مدعی ادعای خودش رو تبیین کرده باشد و تحریر کرده باشد یا نکرده باشه، فرقی هم نمیکنه که مدعا علیه و خصم از اهل مروات باشه، یعنی آدم متین و وزین و عرض کنم که شخصیتی باشه که با متعارف مردم تفاوت داره، هر حرفی نمیزنه، هر کاری انجام نمیده، هر حرکاتی رو انجام نمیده و همون جریاناتی که مثلا میگن آقا مثلا امام جماعت باید اهل مروت باشه و اینها، مثلا در بازار چیزی نخوره، یه خیلی از کارهایی که برای دیگران مباهه اون انجام نمیده، اینا رو میگن اهل مروات. بعد میگن فرقی نمیکنه چه از اهل مروات باشه اون مدعا علیه و خصم و چه نباشه، ولو اون عرض کنم که اون خصم قاضی معزول باشه، ولو قاضی معزولم باشه باز هم باید قاضی بالفعل، قاضی فعلی اون مدعا علیه رو چکار بکنه؟ احضارش بکنه. حالا عبارت خونده بشه، بعدن توضیح میدن که این احضار چه صورتهایی داره و نکات دیگه. المسئله تو سامنه تو عشره از التمسل، پس عنوانش رو این قرار بدید، عنوان این مسئله التماس الخصم احضار خصمهی مجلس الحکم، این عنوان این مسئله است. از التمس الخصم و احضار خصمهی مجلس الحکم و استعد الحاکم علیه اعداه و احضره مع الامکان اذا کان حاضرا بلا خلاف اجده فیه بل فی المسالک نسبته الى علمائنا و اکثر العامه و کذا ان ظاهر المبسوط الاجماع علیه. یک، لتعلق حق الدعوا به. دو، و لاقتضاء منصبهی ذلک سواء کان، کان اینجا نداره، سواء کان حرر المدعی دعواه او لم یحررها، این املیس او درسته، او لم یحررها. بعد این و سواء کان من اهل المروات تا ولو کان قاضیا معزولا، پایین شماره زده، درستش اونی که در پایین اومده، اونی که اومده و سواء کان من اهل المروات و نحوها ولو قاضیا معزولا ام لا، اون درسته. اینو کلا خط بزنید، این سواء کان من اهل المروات ام لا و نحوها ولو کان قاضیا معزولا، این اشتباهه، درستش اونی که پایینه، یا در واقع بگیم بهتر اونی که در پایینه. خب پس عبارت درست اون شد. و سواء علم الحاکم بینهما معاملتون ام لا خلافا لبعض العامه و المحکی عن الاسکافی مننا، یعنی از ما شیعیان، فلم یوجبو احضار ذو المروات و شرف مجلس الحکم و ان بعضن، دو تا نقطه بذارید، انه یستدعیه الى منزله ولا ریب في زعفه لإطلاق الأدلة وغيره، وإن كان الأولى التهرز وإن كان الأولى التهرز خبر كان التهرز في إهزار ذب الشرف وخصوصا القاز المأزول ونحوه. خب هنگامی که درخواست کند خصم و مدعی احضار خصم خودش را در مجلس حکم و استعد الحاکم، یعنی درخواست کند خصم از حاکم و استعد الحاکم علی، یعنی درخواست کند خصم از حاکم علیه، علیه ضمیرش به احضار میخوره، یعنی درخواست احضار خصم بکنه از حاکم و قاضی. اعداه درخواست بکند خصم از حاکم، عرض کنم در واقع اون احضار را، اعداه و اون حاکم بخواند، اعداه یعنی بخواند اون خصم را، بخواند اون خصم را و احضره و باید چیکار بکنه؟ احضار کند قاضی اون خصم را. البته اینکه عرض میکنم قاضی اون خصم را، الان من تعبیر مدعی مدعا علیه به کار بردم، ولی بعدم میاد که چی؟ یه وقت اون خصم کیه؟ اون اصلا قاضیه، یعنی این مشکلش اون مدعا علیهش نیست. یه وقت هست که اومده یک تشکیل، یک محکمه تشکیل شده و یک عرض کنم که حکمی صادر شده و اینها، این الان اومده، این آقا اومده، پس اینو دقت بکنید، اینی که عرض کردم مدعی مدعا علیه، این بحث همش مدعی مدعا علیه نیست. یه وقت هست که نه، اصلا اومده یه قاضی جدید اومده، خود مدعا علیه درخواست کننده خصمش میشه، یه وقت اون خصمش کیه؟ طرف این دعوا نیست، اون قاضی معزوله. یا آقا قاضی معزول اینجا حکم عادلانه صادر نکرد، میشه خصم این، همیشه خصم مدعا علیه نیست، یه وقت خصم اون قاضی معزوله. یا آقا نسبت اون من شکایت دارم، آیا قاضی که جدید تشریف آوردید حکم ظالمانه صادر کرده، حکم مثلا به فرض با فلان ماده قانونی با فلان و فلان، یا با وکیل گرفتم با وکیل صحبت کردم گفتن این حکم عادلانه نیست، نادرسته فلانه، یا محکوم درسته تو محکوم باید می‌شدی، اما نه به 500 مثلا به 1 میلیارد تومان، تو واسه محکوم می‌شدی 500 میلیون تومان، این مبلغ قابل توجهیه. پس این که میگم مدعی مدعا علیه، متعارف و غالب رو دارم میگم، و الا یه وقت ممکنه اصلا اینجا مدعی مدعا علیه نباشه، بلکه چطور باشه؟ این خود خصمی که درخواست احضار میکنه، احضار خصم رو برای همین تعبیر مدعی مدعا علیه ایشون به کار نبرد، تعبیر دقیقی کردن محقق هلی، نگفتن مدعی درخواست کند از قاضی احضار مدعا علیه را، چون یه وقت هست که این مدعی مدعا علیه نیستن، اصلا خود درخواست کننده مدعا علیه هست که ضد اون قاضی معزول، اون قاضی معزول میشه خصمش، بعد اون طرف اصلا طرف دعوا نیست، بعد خودش قاضی بوده. پس این تعبیر خصم به کار میبرن. بعد ایشون میگن با امکان، در صورتی که امکان داشته باشه دیگه، وقت امکان نداره. بعد میگن وقتی که اون خصم حاضر باشد، بنویسید فی بلد القضا، حاضرن یعنی فی بلد القضا یا فی البلد، حالا فرق نمیکنه، وقتی که حاضر باشه باید قاضی بیاد این رو احضار بکنه بدون خلافی که من پیدا کرده باشم اون رو در این رابطه. البته بارها هم عرض کردم این ارزشش، ارزش علمیش از اجماع و اتفاق کمتره. من عرض کنم که مخالف پیدا نکردم، ممکنه مخالف باشه، من پیدا نکردم. خب بعد اینجا بنویسید، اینجا شماره بزنید برای این فیه، بزنید کما فی ظاهر کشف اللسان، طبع جدید جلد 10 صفحه 79-80، بلکه در مسالک جلد 13 صفحه 423، شهید ثانی نسبت دادن این وجوب احضار کردن بر قاضی، این نسبت دادن وجوب احضار کردن بر قاضی رو، اما احضار خصم رو، به علمای ما، به علمای شیعه و اکثر علمای عامه و اهل سنت، و همچنین از ظاهر مبسوط جلد 8 صفحه 154 اجماع هست بر این مطلب، یعنی بر وجوب احضار کردن خصم بر قاضی. حالا ممکنه کسی سوال کنه چرا ایشون گفتن ظاهر المبسوط؟ علتش هم اینه، علتش اینه، بنویسید که مبسوط گفته اقوا اندنا، اقوا اندنا متوجه چه میکنم؟ گفتن حالا که گفتن اقوا اندنا، اقوا نزد ما اینه، اینو خب این با قاطعیت مثلا میگم ما نمیتونیم بگیم این منظور اجماع باشه. البته الان که دیگه چی، الان طرف میبینید یک نفر میگه اندنا. الان بعضی از فقهای معاصر شاید دیده باشید، بعضی ما فقهای 100 سال 200 سال اخیر یه وقت به جای اندی میگه اندنا، مثل همینا بعضی هم میگه آقا نظر ما این است، نظر شخص خودشه، نظر ما با مشهور موافق نیست مثلا، متوجه؟ ولی اون زمان اینطور نبود، اون زمان طرف اگر یک نفر خودش بود میگفت اندی، متوجه؟ اگه میخواست بگه مثلا ما داریم میگیم نظر تقریبا همه ماست یا نظر همه ماست، تعبیر اندنا. برای همین محقق نجفی گفتن ظاهر المبسوط، چون مبسوط گفته اقوا اندنا. خب بگذاریم از ظاهر مبسوط، از اجماع بر اون، یعنی یه وقت شما نگید من رفتم تو مبسوط کلمه اجماع اتفاق نبودا، این علتش اینه. خب چرا واجبه که خود قاضی اون خصم رو احضار بکنه با التماس درخواست این خصم؟ یک، برای تعلق گرفتن حق دعوا به اون وجوب احضار، و برای اقتضا داشتن منصب قاضی اون وجوب احضار رو، ذلك وجوب احضار. این خب اصلا تو رو برای همین گذاشتن، این چرا نرفت پیش بقال، چرا نرفت پیش شهردار فرماندار، شما رو گذاشتن که به این امور رسیدگی بکنید. خب بعد میگن محقق حلی میگن مساوی است که تحریر و تبیین، حرره یعنی تبیین کرده باشد، تبیین کرده باشد مدعی دعوای خودش را، یا تحریر و تبیین نکرده باشد، اصلا درباره ادعاش هیچی نگفته، آقا آقای قاضی من از دست فلانی شاکیم، بگید بیاد، درست شد؟ اصلا دیگه هیچی نگفته، هیچی نگفته، اینجا واجبه بر قاضی که احضار بکنه. البته اونم یه وقت اشکال نکنید، بگه خب یه وقت این داره میخواد مردم آزاری بکنه، فلان بکنه، خب از اون طرفش هم عوارضش باید بپذیره. ببینید شما، چون بعدن یه جای میاد یه جواب. بعد این پاورقی چی گفتن که عرض کردم درسته، مساوی است که اون خصم از اهل مروات باشد و مانند مروات، عرض کنم که ولو قاضیان معزولا، ولو اون شخصی که اون خصم اون که درخواست احضار شده قاضی معزول باشد. برای همین عرض کردم که اصلا نیاز نیست که همیشه اون طرف مقابل مدعا علیه باشه، ممکن قاضی معزول باشه، ام لا، چه از اهل مروات باشد چه نباشد، چه قاضی معزول باشه چه اینا، هر کدوم باشه نباشه فرقی نمیکنه، این باید احضارش. پس اونجا اون کلا خط خورد و درست پایینش بود. ادامش، و مساوی است که حاکم بداند بین این خصمین معامله صورت گرفته یا نگرفته. چرا گفته معامله؟ چون خیلی وقتا دعوا سر چیه؟ سر معامله است دیگه، درست شد؟ سر یه معاملاتی هست، فلان هست، آقا من با این آقا معامله کردم، این مثلا چک به من داده بود، الان 6 ماه از موعد چکش گذشته پولش به من نمیده، یا الان ما معامله کردیم الان دبه کرده تو به من گرون فروختی بقیه پول به من نمیخواد بده. خب خیلی معاملاتم بسیار گسترده است، میگه فرقی نمیکنه بین اینا معامله صورت گرفته باشه یا صورت نگرفته باشه. البته اگر این معامله رو به اون معنای گسترده بگیریم، ببینید ما احکام عبادات داریم، معاملات داریم، اگه معامله رو به معنی گسترده بگیریم نکاح هم شامل میشه، نکاح و طلاق و فلان و اونا میشه خیلی گسترده میشه. بله مثلا میاد بگه او بله اینا چیزه، مثلا زن شوهرن فلانن، ما ازدواج کرده بودیم، مهر اینطور بوده به من نداده و موارد دیگه، یا نفقه نداده، مسائل دیگه. خلاف برای بعضی از عامه مخالفت کردن. این بعضی عامه بنویسید الهاو الکبیر جلد 16 صفحه 301، الهاو الکبیر واحه جیمی جلد 16 صفحه 301، اونجا کی مخالفت کرده؟ اشتباه نکنید، ببینید خیلی وقتا نشانی به یک کتاب میدن، منظور این نیست که مؤلف این نظر داره، مؤلف کسی رو اونجا آورده که این نظر داره، اون کیه؟ بنویسید قال مالک، مالک ابن انس دیگه، قال مالک لا یجوز ان یحذره اذا کان من اهل سیانه، همون اهل مروات خودمونه، منظور همون مروته، اذا کان من اهل سیانه الا ان یعلم ان بینهما معامله. اونجا نگفته بود مساویه؟ چه معامله باشه نباشه؟ مالک چی میگه؟ میگه اگه معامله باشه نه، باید احضارش کنه. یعلم الا ان یعلم ان بینهما معامله، متوجه؟ معاملتن او خلطتن فیحذره، اگه بدونه که بین این خصم معامله بوده یا هم نشینی و اختلاطی بوده، پس باید احضارش بکنه. پس چیه؟ این مخالفت کرده با اون چیزی که گفتیم. عرض کنم خلاف برای بعض عامه و حکایت شده از اسکافی. کجا اسکافی رو بزنید؟ مختلف و شیعه، علامه هلی تو مختلف از ایشون نقل کرده، مختلف و شیعه جلد 8 صفحه 411 میگه اسکافی از ما شیعیان کنم اون چیزی که ازش حکایت شده با این مخالفت کرده. خب فلم یوجبو، پس واجب نکردن. این یوجبو ضمیرش میخوره به این بعض العامه و اسکافی اینا میخوره. اینها واجب ندانستند احضار صاحبان مروات را و صاحبان شرف را به مجلس حکم. اینا گفتن نه، اگه اینا اهل مرواتن شرفن اینا را احضار نکنه، متوجهید؟ نباید احضار بکنه. البته ای کاش اینجا اینم تبیین میکردن که آیا حالا که میگن احضار نکنه، اگر تحریر میکرد چی؟ اینه هیچی نگفتیشون، درست شد؟ یه طرف تحریر دعوا میکرد، آقا میگم من دارم احضار، درست من اهل مروواته، اهل شرفه فلانه، ولی من سند و مدرک دارم، بیا کاملا براتون تبیین کنم، ببین حرفی که من میزنم محکم پسند هست یا نیست. ولی اینا هیچی نگفت که آیا اینایی که میگن واجب نیست، آیا به این معنا که اگه حتی تحریر دعوام بکنه بازم اینطوره؟ که هیچی متاسفانه نگفتن. خب و ان بعضن، بعضن یعنی بعض عامه، و از بعض عامه است انه این که قاضی بخواند اون خصم را، دعوت کند اون خصم را به منزل خودش. اینو کجا گفتن؟ اینجا یه نشانی من دیدم دادن، ولی من متاسفانه تو این روزت و طالبین پیدا نکردم. دو تا نشانی هم دادن، یکی چون این چاپا متفاوته مشکل به وجود میاد، بنده 8 جلدی رو دارم، اینجا زده روضت الطالبین جلد 9، یکی هم زده جلد 11، من اینا رو ندارم، بهش دست پیدا نکردم. زده یکی زده، حالا خالی از فایده نیست، روضت الطالبین جلد 9 صفحه 348، و یک ظاهرا چاپ دیگری باشه جلد 11 صفحه 194. اون چاپ قدیمی که بنده دارم که یعنی کتابش که ندارم، یعنی اون نرم افزارش دارم، اونجا کلن 8 جلده. وقتی کلن 8 جلده من نور از کجا بیارم، 11 از کجا بیارم؟ اون یه چاپ دیگه. عرض کنم که اینجا دعوت بکنند قاضی اون خصم رو به منزل خودش. ولا ریب فی ضعف، محقق نجفی میگن شکی در ضعف این قول اخیر، جرفیه دعوتش کنه بخونه. اونجا طرف ازش چی خواسته؟ دعوت کنه به مجلس او، به محکمه. اون میگه بیا دعوتش کنه بخونه. میگه شکی در ضعف این قول اخیر نیست برای اطلاق ادله و غیر اطلاق، اطلاق ادله این ادله باب قضا و غیر اطلاق ادله مثل چی؟ مثلا شما بگید اجماع، سیره، عرف، شهرت فتوایی، به هر کدوم از اینا مراجعه بکنید هیچ کدوم چنین حرفی نزدن، چنین چیزی ما نداریم. به عرف هم مراجعه بکنید، به سیره مراجعه بکنید، به هر چی مراجعه بکنید چنین حرفی رو نمیپذیرن، چنین قولی رو نمیپذیرن. و این کان الاولا، اگرچه اولا تحرز و اجتناب است در حاضر کردن ذوی شرف و خصوصا قاضی معزول و مانند اون. بله ما این اولا میدونیم، محقق نجفی میگن اولا اینه، این اولویت داره، ولی در این حال قاضی، قاضی بالفعل فعلی مجازه که این کار انجام بده. متوجه هم کنم اگه چه بهتر این کارو نکنه. ای کاش اینم میزدن، ای کاش اینو میزدن که اگر الا مع تحریر دعوا. آقا اومده بالا به طرف هر کی میخواد باشه، شما باید این تشکیلاتو برای این دارن که حق به حقدار برسه، اون طرف میخواد هر کی باشه و حقشو باید بگیری بهش بدی. من اگه بودم به جایشون میزدم الا مع تحریر دعوا، یا الا مع دعوال مسموعه، مع دعوا، دعوایی که واقعا شنیدنی است و محکمه پسند است و ادله قرص محکمی داره، ولی چنین قیدی رو نزدن. واقعا هم اینو به طور، این اولویت رو به طور مطلق نمیشه پذیرفت. یعنی واقعا میشه گفت آقا این اولویت هست ولو بند خود تحریر دعوا بکنه و دعواش مسموع باشه، بازم میگیم اولویت. این اولویت اونجا دیگه واقعا نمیشه گفت. خب ولی ایشون به این اشاره نکردن، ولی خب ما بهتر چه اینجا زیرش بزنید، بهتر بود بگویند الا مع تحریر دعوا دعوال مسموعه. یه وقت تحریر دعوا میکنه اما خب مسموعه نیست، بازم به درد میخوره. یعنی این خیال میکنه، این به زعم خودش، این مدعی یا حالا غیر اون، این خصم به زعم خودش این باید این احضار بشه محکمه. قاضی گوش میده میگه نه آقا برو پیکار دستن، این دعوات مسموع نیست، وقت ما رو تلف نکن، وقت مردم تلف نکن، پس باید هم تحریر دعوا بشه هم دعوای مسموع. خب حالا ثم الاحضار، این احضار کردن ها به چه صورته؟ ببینید ما یه اختاریه داریم، یه احضاریه، اختاریه برای خوانده است، بنویسید اختاریه برای خوانده است، که ما نحنفی به همین کار داریم. تو ما نحنفی متوجهید بحث احضار دیگه، اینجا احضاره، ولی احضاریه برای متهم است، اختاریه برای خوانده است. ولی اینجا تعبیری که اینجا به کار برده چیه؟ اونی که دارم میگم طبق قوانینمون میخوام دارم عرض میکنم، طبق چیز حقوق جدید برای خوانده میگن اختاریه میفرستن، برای متهم احضاریه میفرستن. متوجه جنوین دوتا با هم دیگه فرق داره. آره. اون صرفا اینو خوانده، یعنی هنوز معلوم نیست واقعا متهم باشه. متوجه چند کنم؟ یعنی اون احضاریه سنگین تره. احضاریه چون برای متهمه، اون نه، اون صرفا خوانده، معلوم نیست اون واقعا در معرض اتهامی چیزی باشه و واقعا اون متهم باشه که بعد از متهم بیاد مثلا حالا مجرم شناخته بشه و مانند اون. خب عرض کنم که ثم الاحضار قد یکون به ختم یدفعه الى المدعی لیعرضه علیه مکتوب فیه عجب القاضی و قد یکون به محضر من الاعوان. البته جسارت نشه. ببینید من تو واقعا این سوال خیلی به درد میخوره. ما بارها مثلا آیه نجفی مثلا اون دفعه چیز کردم، من خیلی هم تحسین کردم و بر اساس سوال ایشون اومدم فردایش مفصل طبق قانون جواب ایشون رو دادم که چیه. یعنی این سوالات خوب و بجا موجب غنای درس و بحث میشه. یعنی ممکن من چیزی بهش اهمیت ندم، توجه بهش نداشته باشم، شما با سوالتون به من توجه میدید و بار و بحث پربارتر میشه. ولی آدم سوال که میکنه این دقیقه، بله از سوال نصف العلم، ولی آیا هر سوالی نصف العلمه؟ یه سوالی که کاملا به اونجا بخوره و جایگاه داشته باشه. خب عرض کنم که ثم الاحضار اینه، سپس احضار. یک، گاهی با نامه مهر شده است به ختمن، یعنی به مهر، نامه مهر شده رو بهش میگن، با یه نامه مهر شده است که قاضی دفع میکند اون ختم را به مدعی تا عرضه کند مدعی اون ختم را، یعنی اون نامه محروم شده را عرضه می بکند بر اون خصم. حالا میخواد مدعاله باشه، قاضی معذور باشه، هر کی باشه. خب که نوشته شده در اون ختم، اینا همه منظور همون نامه محروم شده که نوشته شده در اون، عجب القاضی، قاضی را اجابت کن، یعنی بیا پیش قاضی دیگه، عجب القاضی. یا این احضار یک دو و قد یکون، این دویه. گاهی هم احضار به محضر من الاعوان، با چیه؟ با حضور عده از اعوان انصار قاضیه. چیکار میکنن؟ چند تا مأمور برای طرف میفرستن. ببینید پس دو صورت داره، دیدید الان هم هست دیگه، بعضی وقتا یه چیزی میفرستن دم درش، آه این برگه ای هست از تشکیلات قضایی، آقا از دادگستری اومدیم، فلان اومدیم، دادسرا اومدیم، یه برگه ای میدن. این چیه؟ این شمع به ختمه. متوجه چند کنم؟ این با اون یکم، البته اون به ختم هست اما میارن مستقیم به خودش میدن، ولی اینجا چی داره میگه؟ میده به مدعی، میده به خود همین مدعی، همین که متقاضی احضار خصمشه، میده به همین، میگه تو برو بده. ولی الان دیگه این کارو نمیکنن. الان چیکار میکنن؟ الان مستقیم میدن به اون خصم، مستقیم میدن به اون مدعی، یا حالا قاضی معذول یا هر کسی هست. گاهی هم که نه، یه وقت هم هست نه، چند نفر میفرستن، اینجا با حضور عده ای هست احضار، یعنی اصلا میرن ورش میدارن میارن، با هم دیگه فرق داره، بله میرن ورش میدارن میارن. یعنی چیزی که خیلی مهم باشه اکتفا به این نامه نمی کنن، چون ممکنه دارم نامه رو ببینه فرا کنه بره، متوجه چند کنم؟ از مرز بره بیرون، در دسر بشه. برای همین در هر مورد این اینطور نیست که به ختمن باشه، با نامه محرموم شده باشه. صلاح در این میدونن که با عده از افراد بره، همین الان ورش دارن بیارن. خب نهایت یه فرصت بدن، یه لباسی بپوشه و یه چند کلمه صحبتی رو بیاد. خب حالا بحث این خرجشه، خرج این ختم، این نامه خط شده و یا عرض کنم که این احضار کردن اینا، این خرجش به عهده کیه؟ هزینه این احضار اینها به عهده کی باشه؟ میگه و یکونو معونتهو علی الطالب، متوجهید؟ الم یرزق من بیت المال، هزینه این احضار بر عهده طالب است، همون که طلب احضار کرده بود، همون خصم اولیه که التماس احضار کرده بود، بر عهده طالب و درخواست کننده است. اگر ان لم یرزق من بیت المال، اگر قاضی از بیت المال رزق و روزیش نمیگیره، خب الان که اینطور نیست که از بیت المال میگیره، درست شد؟ بس دیگه ممنوعی نیست، بلکه اگر امتناع اون خصم حالا چه مدعا علیه باشه چه قاضی معزول شرکی، اگر امتنای اون خصم عصیانم باشه، از روی عصیان سرکشی باشه، بعدش یه ویرگول میخواد، یه درنگی میخواد، استعانه به اعوان سلطان و از ذره به مایرا، کمک بگیره قاضی به اعوان انصار سلطان، این از مامورا استفاده بکنه، و تعذیر کند قاضی اون خصم را به مایرا، یعنی به هر چی که صلاح میداند. میگه چرا ما تو را گفتیم بیا نیومدی؟ متوجه میکنه وظیفه داشته بیاد، سرکشی کرده نرفته، میتونه تعذیرش کنه، متوجه میکنه، نه تعذیرش بکنه، توبیخش بکنه.
تعذیرش
به چیه؟ تعذیرش به هر چی که در چارچوب شر به ما یرا، به هر چی که صلاح میدونه. مثلا تعذیرش به این که چند تا تندی باش بکنه، پرخاش باش بکنه، متوجه چه میکنه، یا حتی صلاح بدنه در حضور همون مامورا مثلا توبیخش بکنه، سرزنشش بکنه، چند تا توپ تشر براش بره. قبلا هم داشتیم ما، یادتونه اونجا داشتیم که آقا این تعذیر چیه؟ به ما یرا هست، به هر چی که صلاح میدونه در چارچوب شر دیگه، نه اینکه حالا مثلا اعمال شاقه باشه فلان باشه، صلاح میدونه البته در چارچوب شرع و قانون، میتونه تعذیر بکنه، تعذیرش به واسطه اون عصیانشه، امتناع کرده عصیانن، میتونسته بیاد نیاد، نه من نمیام فلان و اینا، کله شقی کرده اینا، به زور رفتن آوردن، خودش باعث میومده، به زور بردن، خب اون هزینه داره، خرج داره، نیرو میخواد، فلان میخواد، خب اینجا میتونه تعذیرش بکنه. نه نه معین نشده، معین نشده، میگه هرچی که صلاح میداند، منتها همون تعذیرات هم خودش یه بقیه کتاب الحدود و تعذیرات زیر مجموع اون حساب کتاب داره. آره خب دیگه به در حد که نمیتونه بزنه، که حد که نمیشه دیگه، غیر از اون آره تعذیره، بلکه در مسالک جلد 13 صفحه 424 چی اومده؟ شهید ثانی گفتن فی کون معونت المحذره والحال هازهی علی المطلوب لامتناعه او علی المدعی وجهان، در اینکه هزینه و خرج محضر و محکمه و الحال حاضری، یعنی خصم عصیان میکند حاضر نمیشود، حال حاضری بنویسید، خصم عصیان میکند حاضر نمیشه، مجبورن با چی کار کنن؟ با اعوان سلطان اینها، اینو براش دارن بیارن بهش دادن، مثلا عرض کنم که اختیاریه براش رفته، این توجه نکرده و نمیره. اینجا در این که هزینه این محضر و محکمه بر مطلوب باشه، یعنی اون خصمی که درخواست شده، طلب شده، طلبش کردن به دادگاه دیگه، عرض کنم حکم جلبش اینا رو مثلا دادن، عرض کنم که برای امتناع اون مطلوب یا بر مدعی باشد، هزینه و خرج به عهده مدعی باشد، دو تا وجه وجود داره، اینه شهید ثانی میگن، ولی محقق نجفی اعتراض میکنن، رد میکنن اینا، اگرچه در این کلام شهید ثانی ما لا یخفا نظر و اشکاله، اینو ما قبول نداریم، یعنی چه؟ نمیدونم هزینش به گردن از کنم که مطلوب باشه لامتناع، یا به گردن مدعی باشه، این حرفا رو چه اینجا شما پیش میکشید؟ متوجهید؟ بل فی اصل وجوب المعونت فی و فی الاول اذا لم تندرج تحت سبب من الاسباب الشرعیه نظرون، از لا دلیل علیها هنا بالخصوص علی وجه یحکم به وجوبها و ان لم تندرج فی معاملت الاجارت او الجعالت او نحوه ما مما یتوقف علی الترازی کما هو واضح، بلکه در اصل وجوب معونه و هزینه فیه، یعنی در جایی که خصم عصیان کند و حاضر نشود، در اصل وجوب هزینه در اینجا و در اول یعنی اون ختم، قد یکونه به ختم نداشت هزار نامه مهرموم شده بدن، متوجه؟ خب همون نامه هم یه هزینه ای داره، ولی حالا هزینه کمی هست، متوجه؟ این که اصل واجب بودن هزینه در اینجا و در اول که اون ختم بود، قد یکونه به ختم بود، هنگامی که درج نشود، عرض کنم که این مسئله وجوب معونه و هزینه اینها تحت سببی از اسباب شرعی، این نظر اشکاله، به چه سبب شرعی، به چه وجه شرعی شما میخواین یه هزینه را ازش بگیری، این وجه شرعی نداره. چرا؟ چون دلیلی علیها هنا، دلیلی نداریم بر این معونه، در واقع وجوب معونه، علیها به اون معونه میخوره، ولی منظور وجوب معونه است، چون وجوب اگه باشه که دیگه علیه میشد، متوجه چند میکنم؟ یا وجوب معونه بگیم کسب تانیث میکنه دیگه، اشکال نداره، وجوه ما اونم بگیم اشکال نداره، بلکه خب چون دلیلی بر اون وجوب معونه و هزینه نیست در اینجا به خصوص بر وجهی که حکم شود به وجوب اون معونه، اگرچه درج نشده باشد در معامله اجاره یا جعاله یا مانند اجاره و جعاله، از چیزی که متوقف بر ترازیه، یعنی رضایت طرفینه. اینجا که اصلا رضایت طرفینی در کار نیست که، متوجه؟ اینجا یک طرف است، اینجا از طرف قاضی میخواد مثلا به گردنش بذارید، از طریق محکمه میخواد چیزی به گردنش بذاریم. ببینید اجاره ایجاب و قبول داره دیگه، ولی توی جعاله نظر مشهور اینه که نه، این اصلا عقد نیست. درست شد؟ میگن اجاره عقد، ایجاب و قبول میخواد، جعاله ایقاعه، فقط ایجاب میخواد. قول مشهور اینه، این عقد نیست. برای همین میگه ما یجعلو چرا بهش میگن جعاله؟ یعنی چون بهش میگن ما یجعلو للانسان علا عمله. میگه آقا هر کی این کارن، هر کی مثلا ماشین منو پیدا کرد، هر کی مرکب منو پیدا کرد، اسم منو پیدا کرد، فلهو کذا. متوجه؟ مثلا من رد مرکبی فلهو ما ارز کنم که 100 درهم، مثلا 100 درهم بهش میدم، اینقدر بهش میدم. هر کی اینجا اصلا ایجاب و قبولی در کار نبوده که، قبولی نبوده که، اصلا طرف اومده پیدا کرده، اومده داده، آقا اسم شما رو پیدا کردم، بیا بدید. بعد نقطه‌ای که داره اینجا میگه، میگه آقا شما میخوای اگر اینجا هزینه و معونه‌ای بر عهده کسی بذاری، باید سبب شرعی و تحت یک معامله شرعی بذارید. اینجا وجه شرعی نداره که ازش بخواید بگیرید. شما مگه ما نداریم؟ مگه ما نداریم مسئله قضاوت این جز مصالح مسلمینه؟ بیت المال اصلا برای چیه؟ برای هزینه شدن در مصالح مسلمینه. چون بارها اشاره کرده بودن که آقا چیه؟ این یکی از فلانه چیز، خب بیت المال گذاشتن یکیش برای همین که تو تشکیلات قضای هزینه هست، به اون بعدا کنه پول قاضی رو که نباید مدعی مدعی بدن، که پول قاضی باید از بیت المال بهش بدن، پول اون منشیشو، پول اون عرض کنم که پاسپورت و دیگرانو، هزینه هاشو بیت المال، برای بیت المال دادن. اگه بخواد طبق مبانی حرف بزنیم، هزینه ها به گردن چی میشه؟ بر عهده بیت المال میشه. بله، یه وقت شما چی بود؟ قبول داشتیم و یکون و معونته علی الطالب ان لم یرزق من بیت المال. اگه از بیت المال ارتزاق نمی کرد، ما نمیاد جیبش بده. ولی اگر در یه جایی هست که از طرف حکومته، حالا چه الان چه در قدیم، از حکومت بیت المال ارتزاق میکنه میگیره و هزینه های محکمه از اونجا میگیرن، دیگه بچی نداره شما بخواد از طرف این دعوا بخواد بگیرید، که از این درخواست کننده بگیرید یا از اون مطلوب بگیرید، بگید نه آقا مطلوب مرحله اول وجوب نداره، ولی چون بهش گفتیم این عرض کنم که مثلا امتناع کرده، پس باید هزینه شو بده. اینو شما بر چه اساس؟ ترازی ابتدایی نداره، ولی با عملش رضایت خودش میرسونه. اینا همه میگه یه توقف علی ترازی، ولی ترازی داره، متفرقی که داره قبول نداره. قبول با ترازی فرق داره، اشتباه نگیرید. ببینید من این که حاضر شدم، ببینید طرف ها خوب دقت کنید، طرف میگه آقا من برای پیدا کردن تو، برای پیدا من رد علی، من رد مرکبی فلهم 100 درهم گفتی، من رفتم 1000 درهم هزینه کردم تو اینو بدگه. میگه خب بی خود کردی، من چیکار به این دارم؟ من چنین توافق با هم نداشتیم. من نگفتم آقا، من گفتم هر کی برام اون مسجد درهم بهش میدم، نگفتم که اون هزینه هاشم بهش میدم که علاوه بر اون. آقا شما با هزینه کم نمیتونستی، من شما رو مجبور نکرده بودم که بری اونو برام بیاری. ببینی این علت ترازی به همه اینا میخوره، به هم اجاره، هم جعاله، هم مانند اجاره جعاله، از چیزایی که متوقف بر ترازیه.
آره، چون اینجا اجاره بله، ترازی بینشون هست، منتها جعاله همونطور که فرمودید
قبول نیست ولی ترازی هست.
ترازی هست
ولی قبول نیست. دیگه ترازی با قبول فرق داره. ببینید ایجاب قبول که میگیم، چون اون ایقاعه،
ترازی همون قبول دیگه.
نه
یعنی من رضایت دادم به شما که شما
نه او قبول یعنی در حضور اون طرف قبول کنه. ایجاب قبول چیه؟ با هم دیگه معامله میکنن، در حضور اون اینا قبول بکنه. ایجاب قبول آیا تو جاهل چنین چیزی بوده چنین چیزی نبوده؟ گفت آقا هر کی یه اطلاعیه زده، هر کی این موتور رو منو پیدا کرد، ماشین منو پیدا کرد، مرکب منو پیدا کرد، فلان پیدا کرد، یا بچه منو پیدا کرد، اینقدر مجدگانی دارد، فلان دارد، این قبول کجا بوده؟ قبولی نبوده که. اون طرف چه؟ اینی که من رفتم اقدام کردم، اینو بهش قبول نمیگن، اینو بهش میگن ترازی. قبول نیست.
ترجمه قبول چیه
داره؟ آقا اون معنای لغویشو بذارید کنار. شما اینجا نگید آقا لازم. ببینید ترازی با قبول، ما که میگیم برای همین، ببینید جعاله اصلا قبول توش نیست که، ایقاعه، عقل نیست که. اگه شما قبول بگید ترازی همون قبوله، اینجا یعنی گفتید جعالم از اقسام عقده، با اینکه جعاله طبق نظر مشهور از اقسام عقد نیست، از ایقاعاته و تو ایقاعات ما قبول نداریم، پس اشتباه نگیرید. ولی ترازی از کجا میاد؟ اینجا در این حالی که قبول نداریم، فقط ایجاب داریم، فقط این طرف که این مرکب رو گم کرده، این چیزی که گم کرده، این صدا چی میاد؟ آره، عرض کنم که این چیزی که داره میگه، ببینید این ایجاب رو کرده، آقا اصلا طرفی هم نمیشناسه، اصلا نمیشناسه، اصلا مخاطب نمیشناسه. تو چیز چیه؟ ببینید در اجاره هم علم در عمل و عوض شرطه، متوجهید؟ برخلاف جعاله، یعنی تفاوتهای مشابهتهای بین اینا وجود داره، تفاوت هم وجود داره. ببینید تو هر دوتا مزد هست، تو اجاره مزد و اجرت هست، تو اجاره میکنن، ولی در جعاله قبول نیست، فقط ایقاع یک طرف است. اون طرف میاد، خب حالا که من رفتم پیگیری کردم دارم انجام میدم، معنیش اینه که من راضی شدم به این قضیه دیگه، راضی شدم برایش این کارش انجام بدم، راضی شدم پیگیری بکنم، وقت بذارم فلان، که بعد میام مژدگانه خودمو بگیرم. بعد که طرف میاد مژدگانه میگیره، اینجا قبولی در کار نبوده، فقط ایجاب بوده، منتها ترازی هست، رضایت طرفینی هست. رضایت طرفینی چجوری هست؟ چون ترازی داره، نه رضایت، ترازی دو طرف دیگه، این باب تفاعل دو طرفه، این رضایتش رو با ایجاب نشون داده، اون رضایتش رو با اقدامش نشون داده، اون کسی که رفته این کار براش انجام بده، ولی قبولی در کار نبوده، یک طرفه بوده، دو طرفه نبوده. خب بگذاریم. و کذا نظر فی ما ذکر هنا ایضا من انه ان استخفا بعث من ینادی الا باب داره، ای بابه نیستا، باب داره، انه الا لم يحضر الى ثلاث سمرت داره او ختم عليها فإن لم يحضر بعد الثلاث فسأل المدعي التسمير. این اشتباهه، درستش التسميره، اول ختمه یه ویرگول میخواد، درنگی میخواد، اجابه الیه. و کذا نظر، یعنی و همچون این اشکال نظر است در اون چیزی که شهید ثانی در اینجا ذکر کردند، ایزن مثل بالا، بالا هم از شهید ثانی بود دیگه، بل مسالک داشت. خب شهید ثانی اینو ذکر کردن، پایان عجاب و الهی بنویسید، مسالک جلد 13 صفحه 424. خب بعدیشون میگن اذ لم نجد له دلیلا بالخصوص و انما هو احد و افراد تعذیر التی یل الحاکم. و همچنین نظر اشکال است در اون چیزی که شهید ثانی ذکر کرده. شهید ثانی چی گفتن؟ این استخفا یعنی اون خصم مخفی بشه، خصم اون طرف مقابل ها، نه این خصم که درخواست کننده بوده، اون خصمی که درخواست احضارش شده، اون بیاد خودشو مخفی کنه. خب همینطور که خیلی هم اتفاق میفته، اختیاریه برش رفته، احضاریه برش رفته، خودشو گمگور کرده، رفته مخفی شده، متواری شده، درست شد؟ ان استخفا بعث قاضی برانگیزد کسی را، بفرسته کسی را که ندا بدهد الا باب داره، باب دره کی؟ همون خصم، همون خصمی که خودشو مخفی کرده. اونجا چی بگه؟ اینجا دوتا نقطه میخواد، الا باب داره دوتا نقطه. اونجا چی بگه؟ بگه اگر حاضر نشود الا سلاس، تا سه روز حاضر نشه، سمرت دارو، سمرت یعنی با میخ زده میشود در خانش، یعنی در خانشو با میخ مسدود بکنن. خب حالا منم خانه ها چوبی بوده دیگه، این مالو بر اساس اون زمانه، الان که دیگه میخ نمیشه کرد که، الان به جای میخ باید چیکار کرد؟ دستگاه جوش آورد، دستگاه. آره دیگه، چاره نیست که دستگاه
بله.
نه پلوم با اون ختم علیها هست، اون پلوم فرق داره. پلوم ببینید مسدود نمیکنه، میان یه چیزی میذارن، پلومبای قدیم، بعضی پلوما دیدید یه دونه چیز سربی با یه فلزی هست و نازک، سیم نازکیه، اون راحت میشه پاره کرد، با یه انبار دستی میشه پاره کرد، ولی جرم پاره کردن میشه راحت پاره کرد، ولی پاره کردن اون، حتی یه کاغذ ممکنه باشه، از یه کاغذی چسبناکی آوردن اینجا زدن، یه با کاغذ چسبوندن که مثل راحت مثل آب خوردن میشه باز کرد، ولی همونه کسی باز بکنه جرمه، خود همون باز کردن اون مهر، پلمپ شدن، خود همون جرمه. او ختم علیها، یا بر اون مهر زده میشود، یعنی پلمپ میشه، همین پلمپی که الان میگیم، با اون فرق داره. اونجا اصلا طرف امکان بیرون اومدن براش نیست، ولی اینجا امکانش هست، ولی اگه بیاد بیرون جرمه، حق نداره بیاد بیرون. اینا سمرت دارو او ختم علیها، این برخورد باش میشه. خب حالا اگه حاضر نشد، اومد این نداره داد، این هشدار داد، این اخطار داد، آقا نیای تا سه روز خود محکمه حاضر شدی شدی، نشدی متوجه این کار انجام میدیم. فإن لم يحضر، بازم اون خصم حاضر نشد بعد از سلاس، بعد از سه روز بازم حاضر نشد، توجهی به این اخطار به این ندا نکرد. و سأل المدعی التسمیر، مدعی اینجا داره میگه، اینجا تعبیر مدعی به کار برده، و الا اصلش همون خصم ملتمس بود، خصم ملتمس الان شده اینجا مدعی. و درخواست کرد مدعی تسمیر را، یعنی همون آقا میخ بزنی یا الان به جای تخمیر که به حسب زمان در فلزیه دستگاه جوش میارن جوشکاری میکنن، اول ختمه بگه آقا پلوم پش بکنید، مهرمومش بکنید، فلان بکنید. اگر درخواست بکند اولا، پس دو تا شرط داره، یک اون بعد از سه روز حاضر نشه، دو مدعی متوجه این درخواست کننده احضار این درخواست تسمیر یا ختم کنه، اجابهو الی، قاضی اون مدعی رو اجابت بکند، الیه یعنی به اون تسمیر یا ختم باید اجابت بکنه و دستور بده برای خود قاضی، که این کارو نمیکنه، دستور میده آقا این کارو انجام بدید، هم این اختار بهش دادیم نیومده، هم مدعی هم چنین درخواستی داره. یه بخیر هست، نه این حاضر نشده ولی مدعی میگه نه اینطورم دیگه من نمیخوام، دستگاه جوش بده می در خونه شو جوش بدید، یا میخ بردارید به در خونه شو میخ بکنید، یا اونجا پلوم بکنید فلان بکنید، نه اون حد من نمیخوام، اون حد من نمیپسندم، خیلی باشون مثلا براش بد میشه فلان میشه، حالا ببینید یه راه چاره دیگه بتونیم پیدا بکنیم، و بازم اگه میشه یه اختاری سفت سختری فلان اینا، ولی این کار مثلا صورت نگیره. پس این اجابت دو تا شرط داره، یک گذشت سه روز، یکی هم درخواست مدعی باشه.
اینجا مدعی هر چیزی که هر نظری که خودش به قاضی بده، قاضی سری باید ترتیب اثر بده بهش. حالا قاضی مهم مثلا هر شب خدمت شما مریض بوده، یه جای دیگه بوده، یا اصلا نبوده، آبرو حیثیتش رو بیاد ببره با گفتن مثلا این مدعی.
خب نه دیگه، اگر خب نه اگه نه گوش کنید، اون ایشون اینو که نمیگه که این آدم که براش مقدور بوده و نیامده مثلا است، و الهی آدم مریضی و
نه اشاره‌ای
اون نکرده. ببینید آقا شرع که نمیاد حرف زور بزنه، آقا شرع که نمیاد تکلیف مال رو یتاق بکنه که حرف زور بزنه، که این حالت متعارف داریم میگیم، متعارف اینه که آدم سالمی بوده و مقدور براش بوده، در این حال تمکین نکرده، بس اونه. و الا اگر واقعا این معذوره چیزی هست، شواهد قرائنی وجود داره، یا مثلا همسایش میگه بابا این اصلا چیز شده، این الان عرض کنم که از کار افتاده شده فلان شده، اصلا نمیتونه تکون بخوره فلان بکنه، بله اون که شرع حرف زور نمیزنه که. خب از این بنویسید تعلیل بر اشکاله، ببینید چرا زده محقق نجفی گفتن اشکال است در اون چیزی که شهید ثانی در اینجا ذکر کردن، حرف شهید ثانی رو من قبول ندارم. جالب ها، همین که شما دارید اشکال کردید، همین حالت طبیعیش هم محقق نجفی قبول نداره، این سمرت فلان اینا میاد چیزه رد میکنه، کسان نظر فی ما ذکر و نا فلان فلان، این حرفیشون اصلا قبول نداره، حرف شهید ثانی قبول نداره، این میخ زدن و نمیدونم فلان کردن اینا قبول نداره. بله تعلیل بر اشکال، چون نیافتیم ما برای کلام شهید ثانی، لهو یعنی کلام شهید ثانی، دلیلی به خصوص، یه حرف آقای شهید ثانی، حرف شما داریم میزه، دلیل ما نداریم، آیه داری، روایتی داری، چی دلیل داری، فتوایی داری از قدما، مشهور اجماعی داریم، شهرت فتوایی عملی که ما دلیلی برای این به خصوص نداریم در این زمینه. شما بعد مثلا عرض کنم که تازه میاد میگه چیکار کنیم، ما مثلا در خونه شو میخ بکنیم یا دستگاه جوش بیانیم فلان بکنیم، میگه ها شما دلیلی برای حرف ندارید، برای این دلیلی به خصوصی پیدا نکردیم. و این خود همین که بیاد سمرت دارهو او ختم علیها، این خودش یکی از افراد تعذیره که بازم به دست حاکمه، یعنی اینجا به دست مدعی نیست که درخواست بکنه. اینجا شهید ثانی چی گفته بود؟ سهل المدعی، یکی اگه بعد سه روز حاضر نشود، مدعی اگه درخواست بکنه، میگم نه اینجا در مدعی درخواست بکنه چیز نیست، تأثیر نداره، این خود این تسمیر و ختم. آره تسمیر و ختم، یکی از افراد تعذیره که عرض کنم للحاکمه، یعنی میخواد اختیار به دست مدعی نده، این که شما بگید سأل المدعی التسمیر اول ختم بگی، ما اینو قبول نداریم، این رو اگر قاضی و حاکم صلاح دونست این کار انجام بده، شما این اختیار به هیچ وجه دست مدعی شما ندید، متوجه به دست حاکم بدیم. بله
استفاده می‌کنم.
خب بله احسنتون، همین درست. و فی القواعد فان لم يحضر، بله وقت داریم، و فی القواعد فان لم يحضر بعد الختمه بعث الحاكم من ينادي ان لم يحضر اقام عنه وكيلا و حكم عليه فان لم يحضر فعل ذلك و حكم عليه و له ان يحكم. این عبارت اشتباهه، درستشو بنویسید و له ان يحكم و ان لم يحكم عليه نیست، و له یعنی برای قاضی، و له ان يحكم عليه حال الغيبه ابتداءا و لعله لان الحاكم ولي الممتنع في ممتنع منه الذي منه التوكيل هنا بل مقتضى اطلاقه رد اليمين من الوكيل على المدعي مع عدم البينه بناء على ان له التوكيل على ذلك فتامل جيدا. خب در قواعد علامه جلد 3 صفحه 435 گفتن اگر خصم حاضر نشد بعد الختم، بعد الختم میشه یعنی بعد ارسال نامه، در واقع اینجا منظور اون نامه مهرموم شده، خب یه چیکار میکنه؟ یه ویرگولی میخواد بعد از ختم. خب ها قاضی ها بفرستد کسی را که ندا بدهد که اگر حاضر نشود اقام عنه وکیلا، یعنی به جای خصم اینجا چیکار میکنه؟ وکیل قرار بده. اقام عنه وکیلا، خب به جای خصم وکیل قرار میده و قاضی حکم میکند بر اون خصم. بله میگه آقا این کار نکنی من چیز میذارم، این وکیل میذارم، متوجهید؟ یه وکیل میذارم، خب اون بعدش هم و حکم علیه و حکم میکند قاضی بر اون بر ضد خصم. خب این فعلا نداست، فعلا حکم صادر نشده، فعلا ندا داده، هشدار داده، اخطار داده. فعلا لم یحضر، اگر اون خصم حاضر نشد، توجه به این اخطار نکرد، فعل ذالک انجام بدهد قاضی وکیل قرار دادن را، ذالک یعنی همون وکیل قرار دادن، همون توکیل، این کار انجام بده، فعل ذالک این کار انجام بده و حکم علیه و حکم کند قاضی بر ضد خصم. میگه من هشدار داده بودم، می‌خواستی بیای نیومدی، وکیل قرار دادیم، بعدش هم حکم صادر کردیم، وکیل حالا هر چی گفت منم گوش کردم و فلان، بعدم حکم صادر کردیم. و لهو و برای قاضی است اینکه حکم کند بر خصم در حال غیبت ابتداءا، میتونه این کارو بکنه. یعنی چی؟ بنویسید، یعنی بدون اینکه برای خصم وکیل قرار دهد، اینو بنویسید. شهید ثانی میگه چنین چیزی، چی علامه هلی میگن چنین چیزی اختیاری قاضی داره که اصلا بدون که وکیل قرار بده مستقیم حکم صادر بکنه. بله خب و لعله، لعله یعنی چه؟ یعنی این لهو ان يحكم عليه حال الغيبه ابتداءا، ضمیر هو میخوره به این کل جمله اخیر، شاید این که برای قاضی این اختیار است که حکومت ضد خصم بر حال غیبت ابتداءا برای این است که خود حاکم ولی ممتنع است، ولی ممتنع است در اون چیزی که امتناع کرده است، ممتنع از اون چیز که منه الذی منه التوکیل، از اون چیز چیه؟ از اون چیزایی که میتونه این قاضی که ولی ممتنع اقدام بکنه، از توکیل هنا وکیل قرار دادن، توکیل نه وکیل قرار دادن است در اینجا، در اینجا که چی؟ هنا یعنی چه؟ در اینجا که طرف حاضر نمیشه دیگه، خصم حاضر نمیشه، هنا یعنی در اینجا که خصم حاضر نمی شود در محکمه. خب بلکه مقتضای اطلاق کلام علامه، ضمیرش به کلام علامه بخوره، مقتضای کلام علامه چیه؟ کلام علامه که با همون گیومه تموم شده بود، بلکه مقتضای اطلاق کلام علامه رد کردن قسم است از وکیل، از وکیل همون مدعا علی، همون وکیل خصم، بر مدعی با عدم بیانه. بنویسید برای مدعی، عدم البینه یعنی برای مدعی، مدعی بینه نداره. اینجا میگه مقتضای اطلاق کلام علامه اینه که میتونه قسم رو از وکیل برداره بده به مدعی، بنابر این که برای قاضی است توکیل قرار، یعنی وکیل قرار دادن، علی ذلک یعنی بر یمین، یعنی میتونه، یعنی بنابر این که اینو قبول کنیم که ایشون علی اون که میتونه وکیل قرار بده، وکیل در یمین هم قرار بده. خب یمین مال مدعی بود دیگه، مال منکر بود، ولی اینو برداره چیکار کنه؟ بدیم اختیارشو بدیم به خود وکیل این قسمو بخوره. بناهن میگه، یعنی ممکنه کسی هم بگه نه اون یمینه، وکیل مدعی به درد نمیخوره، باید خود منکر و مدعی باید قسم بخوره. این برای همین ایشون اینو میگه، بنابر این که این قول قائل بشیم میتونه این کارو بکنه. بعد بنویسید نه بنابر این که قاضی نتواند بر یمین وکیل قرار دهد. اگه اونا داشته و نداشته باشیم دیگه اینجا رد یمین معنا نداره، که بحث نکول هست، بحث نکول داریم دیگه. مدعی البینت علی المدعی ولی یمین علی من انکر، خب یمین بر منکره ولی منکر گفت من قسم نمیخورم، اینجا نکول پیش میاد. اونجا قاضی چیکار میکنه؟ مدعی هم بینه نداره، میگه آقای مدعی شما قسم بخور، ادعات ثابت میشه، درست شد. ولی میگه ما اگر اینو قبول بکنیم که به وکیلم میتونم بدیم، چون دو تا نظره، یه نظر اینه که وکیل میتونه قسم بخوره از طرف مدعی، یه نظر نه آقا این وکیل اینطور هم نیست که بیاد 100% جایگاه اون رو بگیره، ما به عنوان قبول نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.